با سلام و روز بخیر نوبجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. صدای یک انفجار آرامش امروز شهر کابل را برهم زد. قماندانی امنی کابل میگوید این انفجار یک موتر نو کاستر را هدف قرار داده. و ریاست اجرایی افغانستان در مورد اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان محتاطانه ابراز خوشبینی کرده و میگوید پاکستان باید گام‌های عملی را در زمینه صلح افغانستان بردارد. جزئیات همین موضوع گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد میشنوید. اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انفجار امروز در حوزه 16 امنیتی در شهر کابل چندین کشته و زخمی به جا مانده است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان در مورد تلاش ها برای ایجاد یک تیم مذاکراتی با مقام های افغان گفتگو کرده و یک محکمه پاکستان مدت توقیف آفیس سعید مؤسس گروه تندرو لشکر طیبه را تمدید کرد. تفصیل خبرها. قماندانی امنی کابل میگوید صبح امروز انفجار در چهارراهی ملی بس مربوط به حوزه 16 امنیتی در نزدیکی مکرویان اول رخ داده. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت که انفجار ناشی از ماین مغناطیسی بوده که یک موتر نو کاستر را هدف قرار داده و بیشتر گفت
ساعت 8:10 بوده یک ماین مغناطیسی بالای یک رادار به موتر نو کاستر در منطقه 4 میلی بس مربوطات حوزه 16 ام نشانه داد که تلفات داره اما تیم بررسی رفته است و انتداد است.
در این حال وزارت مالی افغانستان گفته که موتر کاستر کارمندان این وزارت را انتقال میداد و تا کنون از چندین کشته و زخمی گزارش شده. اما فیروز بشری سرپرست مرکز رسانه های حکومت افغانستان عملی امروز انتحاری خوانده و گفته که 5 کشته و 10 زخمی به جا مانده. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نیز در پیام به رسانه ها گفته که در این عمله 5 تن کشته و 10 تن زخمی شده و گفته که این ارقام نهایی نیست و همچنان از انفجار دومی در ساحه نیز خبر داده و گفته که جزئیات را بعداً با رسانه ها شریک خواهد ساخت. تا کنون مسئولیت این عمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته. جزئیات بیشتر را تا دقایق دیگر با شما شریک خواهیم ساخت. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید در گفتگو با مقام های افغان روی تلاش های جاری برای ایجاد یک تیم مذاکراتی جامع و مؤثر تمرکز شد. آقای خلیلزاد این را دیشب در حساب تویترش نوشته، همچنان افزود که در ملاقات با رئیس جمهور، رئیس اجرایی، وزیر خارجه و برخی مقام های دیگر افغان در مورد این که نسبت به روند صلح افغانستان در کجا قرار دارند و همچنان گام های بعدی چی خواهد بود گفتگو شده، اما او جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده. زلمه خلیلزاد دور جدید سفرش به منطقه را شام سه شنبه با رسیدن به کابل آغاز کرد و قرار است در این سفرش برای هشتمین دور مذاکرات با نماینده های طالبان به قطر نیز برود. مقامات اندونزیایی میگویند قرار است نشست سه جانبه علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا در ماه آینده در آن کشور برگزار شود. بر اساس یک اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان، دسرا پارکایا مسئول بخش آسیا پاسیفیک و افریقا در وزارت خارجه اندونزیا در جریان ملاقات با عتیق الله نوشیر معاون شورای امنیت ملی افغانستان گفته این نشست علما به تاریخ 26 و 27 آگست سال جاری میلادی در اندونزیا دایر می شود. این دومین نشست علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا خواهد بود. اکنون هم از منطقه و جهان. یک محکمه پاکستان مدت توقیف آفیس سعید مؤسس گروه تندرو لشکر طیبه را تمدید کرد. محکمه ضد تروریسم گوجرانوالای پاکستان دیروز به خاطر ختم تحقیقات مدت توقیف آفیس سعید را از 7 به 14 روز تمدید کرد. آفیس سعید متهم به طراحی عملات تروریستی سال 2008 میلادی در شهر مبیند است که در نتیجه آن 166 تن کشته شده بودند. مقامات پاکستان 17 جولای اعلان کردند که آفیس سید را به اتهام تروریسم دستگیر کردند. دستگیری او چند روز قبل از مسافرت عمران خان به ایالات متحده انجام شد. امریکا آفیس سید را تروریست بین المللی اعلان کرده و مبلغ 10 میلیون دلار را در بدل اطلاعات او را محکوم سازد جایزه تعیین کرده. حسن روحانی رئیس جمهور ایران تلویحاً گفته که کشورش برای مبادله احتمالی نفتکش‌ها با بریتانیا و همچنین مذاکره غیر مستقیم با آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای و تحریم‌هایش حاضر به گفتگو است. این اظهارات روحانی دیروز در یک وبسایت رسمی ایران منتشر شد. روحانی گفته به دنبال ادامه تنش با برخی از کشورهای اروپایی نیست. به گفته او اگر این کشورها از اقدامات خلاف علیه ایران دست بردارند، از سوی ایران نیز پاسخ مناسب دریافت خواهند کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:06 دقیقه صبح با وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. ریاست اجرایی افغانستان به طور محتاطانه در مورد اظهارات اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان ابراز خوشبینی کرده است.
دولت افغانستان محتاطانه خوشبین است، اما نباید را فراموش کنیم که پروسه صلح در یک شرایط بسیار بسیار حساس قرار گرفته.
فقر خانواده های افغان را مجبور ساخته که اطفال خود را به کار شاقه بفرستند.
کلام پیار سر کار شروع باقی نروش تبیزه مختب نست روحتم بیان محتب پری خودم.
گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که رابرت مولر که در مورد مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا تحقیق کرده دیروز در اجلاس استماعی کنگرس آن کشور حاضر شد. در نیمه دوم ساعت نخست برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
ما مدت 8-9 سال میشه که موسیقی میآموزم. آهنگی که من آموزم بسیار قدیمی است که در راگ تلنگ است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام. امروز پنجشنبه 3 ماه اسد 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 25 جولای 2019 میلادی. فرشتنگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دهی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به تحولات مهم روز. صدای یک انفجار آرامش امروز شهر کابل را برهم زد و قماندانی امنی کابل گفت که این انفجار یک موتر نو کاستر را هدف قرار داده. وزارت داخلی افغانستان در پیام به رسانه‌ها گفته که این رویداد تا کنون 5 کشته و 10 زخمی به جا مانده و همچنان این وزارت از وقوع انفجار دوم در ساحه نیز خبر داده. یک جزئیات بیشتر چیز از همکارم نسیم شفق میشنوم که امین اکنون از کابل با استودیو وصل است و بیشتر ازش میپرسیم که جزئیات چی است. شفق صاحب سلام، لطفا در مورد حادثه امروز کابل جزئیات تازه شما چیست؟ با شنونده ها شریک بسازین.
بله سلام عرض می کنم. طور که شما گفتید مرکز رسانه های حکومت می گوید که در حمله انتحاری صبح امروز در شهر کابل 5 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. فیروز بشری سرپرست مرکز رسانه های حکومت در پیام به رسانه ها گفته که این حمله انتحاری بوده است. در این حال نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله گفته که این حمله انتحاری با استفاده از یک موتورسایکل انجام شده است. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنیه کابل هم به رادیو آزادی گفت که حمله کننده 8:10 دقیقه صبح یک راد موتر نو کاستر را در نزدیکی چهارراهی میلی بس مربوط حوزه 16 امنیتی هدف قرار داده است. از سوی هم ولی الله زدران معین پالیسی و برنامه‌های وزارت معدن و پترولیم به رادیو آزادی گفت که این موتر نو کاستر مربوط کارمندان این وزارت بوده است. در این حال گزارش‌های تازه می‌رساند که در ساحه حادثه اولی انفجار دیگر نیز رخ داده است. وزارت داخله افغانستان انفجار دومی را تایید می‌کند، اما در مورد تلفات برخواسته از آن و چگونگی آن جزئیات نداده است. باید گفت که روز گذشته نیز در یک حمله انتحاری در منطقه تنگی ترخیل ولسوالی دسبز کابل یک عسکر کروشیایی کشته و دو تنشان زخمی شدند. مسئولیت دو حمله پی هم صبح امروز را تا هنوز کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است، اما مسئولیت حمله دیروز در تنگی ترخیل کابل را طالبان پذیرفتند. حملات مخالفان در اواخر در شهر کابل افزایش یافته است. در یک ماه این چهارمین حادثه است که رخ می‌دهد. پیش از این دو حمله انتحاری در برابر در ورودی پانتون کابل و بالای یک اداره مربوط به وزارت دفاع نیز انجام شده بود که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته بود. بله خانم نگاه،
بسیار زیاد تشکر. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم، جایی که امروز تا کنون از وقوع دو انفجار در آنجا گزارش شده. سخنگوی وزارت داخله نصرت رحیمی در پیام بر رسانه ها گفته که در انفجار اول که یک موتر نو کاستر کارمندان وزارت معدن افغانستان هدف قرار داد، تا کنون 5 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی میشدن. او یادآوری کرده که ارقام نهایی نیست و همچنان وقوع انفجار دوم در ساحه را تایید کرده، اما جزئیات بیشتر گفته بعداً با رسانه ها شریک میسازه. جزئیات ما در جریان برنامه های رادیو آزادی با شما شریک میسازیم، همچنان در وبسایت رادیو آزادی شما میتونید این جزئیات دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ریاست اجرایی افغانستان در مورد اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان محتاطانه ابراز خوشبینی کرده، اما گفته که پاکستان باید گام‌های عملی را در زمینه صلح افغانستان بردارد. عمران خان صدر اعظم پاکستان در واشنگتن گفته امیدوار است که در روزهای آینده بتواند طالبان را قانع سازد که با حکومت افغانستان مستقیما داخل مذاکره شده و به یک راه حل سیاسی برسند. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
ریاست اجرایی افغانستان به طور محتاطانه در مورد اظهارات اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان ابراز خوشبینی کرده است. عمران خان سه‌شنبه 23 جولای در اینستیتوت صلح آمریکا در واشنگتن گفت تلاش‌ها برای نیل به عمق استراتژیک در افغانستان به ضرر پاکستان تمام شده، از این رو اسلام آباد سیاست عدم مداخله در افغانستان را پیش گرفته است. صدر اعظم پاکستان تأکید کرد که او به نمایندگی از اردوی آن کشور نیز صحبت می کند و اردوی پاکستان از همه سیاست های حکومت وی حمایت می کند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان شام دیروز با اشاره به اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان به رادیو آزادی گفت
دولت افغانستان محتاطانه خوشبین است، اما نباید فراموش کنیم که پروسه صلح در یک شرایط بسیار بسیار حساس قرار گرفته. حساس به این معنا که تلاش های منطقه‌ای و جهانی در راستای آغاز مذاکرات بین الافغانی و ختم جنگ و کاهش و ختم خشونت در افغانستان افزایش پیدا کرده.
به گفته ای آقای میثم، دولت و مردم افغانستان بارها از کشورهای همسایه منطقه و جهان خواسته است تا همکاری هایشان را در امر مبارزه با تروریسم با مردم افغانستان افزایش دهند. رئیس جمهور آمریکا در هفته جاری در یک کنفرانس مشترک خبری با عمران خان در قصر سفید گفت در چند هفته گذشته در تلاش‌های جاری صلح افغانستان پیشرفت‌های چشمگیر ایجاد شده و پاکستان نیز در این پیشرفت‌ها کمک کرده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته امیدوار است که در روزهای آینده بتوانند طالبان را قانع بسازند که با حکومت افغانستان مستقیما داخل مذاکره شده و به یک راه حل سیاسی برسند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان با اشاره به این اظهارات گفت
مردم افغانستان و دولت ما انتظار داره که با شاهد گام های عملی و صادقانه پاکستان باشیم تا مذاکرات بین الافغانی آغاز شود و در نتیجه مذاکرات بین الافغانی ما به صلح و ثبات برسیم از راه سیاسی و از راه مذاکره و گفتگو.
این در حال است که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان که تا اکنون 7 دور گفتگوها را با نمایندگان طالبان در قطر انجام داده، در کابل است. بر اساس یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری که بعد از دیدار آقای خلیلزاد با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نشر شد، زلمه خلیلزاد برای مدت در کابل خواهد ماند. اما در این اعلامیه واضح نشده که آقای خلیلزاد به چه دلیل در کابل باقی خواهد ماند. زلمه خلیلزاد دیروز با عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز ملاقات کرد. بعد از این ملاقات آقای عبدالله از طریق تویتر نوشته است: در حالی که ما به حل مسالمت آمیز جنگ ادامه می دهیم، اما به دفاع از کشور، مردم و ارزش هایمان بر ضد گروه های بدخانیز متحدیم. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، دور جدید مسافرتش را به منطقه 23 جولای از کابل آغاز کرد و قرار است برای 8 دور گفتگوها با نمایندگان طالبان به شهر دوحه پایتخت قطر نیز برود.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
فقر خانواده های افغان را مجبور ساخته که اطفال خود را به کار شاقه بفرستند. بانک جهانی میگوید نصف نفوس افغانستان با درآمد کمتر از $1 روزانه زندگی میکنند. رفتن به کار شاقه تعداد زیاد اطفال را از نعمت تعلیم نیز محروم ساخته. در این مورد خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش تصویری دارد که جزئیات آن را سید سمی عباس میشنوید.
هر روز صبح با طلوع آفتاب کامران 10 ساله با پدر و دیگر اعضای خانواده به کار می رود و در یک داش خشت در دامنه های شهر کابل خشت سازی می کند. مانند بسیار اطفال دیگر افغان، کامران هم از نعمت مکتب رفتن محروم است و می گوید:
روزی چه وقت راقه چه پلر می گوید کار نشو کولی بیده و مکتب نرالم پلر سرم کار شروع کن کلم پلر سر کار شروع بقینا روشت بیده مکتب نر رویتم بیم مکتب ری خود.
یکی از کاکاهای کامران مریض و دیگرش فوت شده و پدر کامران عتیق الله که خودش خانواده 8 نفری دارد، اکنون از برادرزاده ها هم سرپرستی می کند. عتیق الله می گوید:
وزمون ما شومان که سر رپتیگی که
در این روزها وقتی که اطفال ما از خواب بیدار می شوند، بعد از نماز صبح هر کس پای کار می رود. چی وقت درس بخوانم؟ امروز یک بوجیار 14.5 افغانی در بازار به فروش می رسد و اگر مزدور کاری نکنند این 14.5 افغانی از کجا می شود؟ ایالات متحده و متحدین آن از 18 سال به این سو میلیاردها دلار را به این کشور ریختند، اما افغانستان هنوز هم در سطح فقر قرار دارد. علائم مشقت در هر جا دیده می شود. اطفال و حتی خانواده های مکمل در سرک ها دست به گدایی می زنند و حتی اطفال 6 ساله در گرمای طاقت فرسا در داش خشتسازی کار میکنند. کارگران در فابریکه خشت میگویند یک خانواده 10 نفری میتواند حد وسط روزانه بین 12 تا 18 دلار به دست آورد که این مربوط به تولید آنها میشود. سازمان ملل متحد در گزارشی که سال گذشته نشر نمود نوشته است 2 میلیون طفل 6 تا 14 ساله افغان امروز به کار مشغولند و قوانین محدود ساختن کار شاقه اطفال در افغانستان رعایت نمیشود، مخصوصا در مناطق خارج شهرها. شوبم چودری که تازه دوره 3 ساله کارش به حیث رئیس شعبه بانک جهانی در افغانستان خاتمه یافته میگوید درآمد نصف نفوس افغانستان روزانه کمتر از $1 است. تخمین ما این است که در افغانستان یک شخص روزانه به حداقل $1 نیاز دارد تا احتیاجات ابتدایی خود را رفع نماید. متاسفانه چنین معلوم می شود که در اینجا بیش از نصف نفوس با درآمد کمتر از $1 روزانه زندگی می کنند. اما تکان دهنده تر این است که تقریبا 3/4 نفوس افغانستان با درآمد نزدیک به این امرار حیات می کنند. از این رو گفته می توانیم که فقر در افغانستان عمیق و گسترده می باشد. بانک جهانی در گزارش که تازه نشر نموده نوشته است رای حل سیاسی بحران با طالبان می تواند به رشد اقتصادی کمک کند و سرمایه گذاران و افراد مسلکی را تشویق نماید که به افغانستان برگردند. این در صورت ممکن است که امنیت بهتر شود. اما کسانی که در فابریکه خشت در دامنه شهر کابل کار میکنند برای آینده امید روشن ندارند. جان آقای 65 ساله که با خانواده عتیق الله همراه کار میکند با آینده چندان امیدوار نیست.
آینده سوچ مونگلر جان خدا پاک دغه
ما در برای آینده تشویش داریم که چی وقت خداوند ما را از این مشکل آزاد میکند، چی وقت ما زندگی خود را شروع میکنیم. حالا ما مثل غلام زندگی میکنیم.
دا خودشی ولا که من غلامان.
مشقت گسترده و غضب علیه رهبران حکومت سبب شده است که صفوف طالبان تقویه شوند. ادامه بحران، خشکسالی و فساد بیش از حد رشد اقتصادی افغانستان را به خاک یکسان کرده است. سازمان شفافیت بین المللی پی هم در گزارش های خود می نویسد که افغانستان از جمله آلوده ترین کشورها به فساد در کره زمین می باشد و بسیار کمک های بین المللی به این کشور به دست جنگ سالاران رسیده و مصرف موترهای لند کروزر و بادیگارد ها شده و مقدار زیادی این پول ها برای سرمایه گذاری به کشورهای خلیج رفته است. رئیس نوی شعبه بانک جهانی در افغانستان هنری کرال در یک گزارش گفته است رشد سریع اقتصادی در افغانستان تنها در صورت ممکن است که امنیت تامین شود، حکومت به رشد سکتور خصوصی متعهد باقی بماند، حقوق سرمایه گذاران تامین شود و دستاوردهایی که در تقریبا دو دهه حاصل شده است حفظ شود و مؤسسات دولتی بی‌طرفانه کار کنند.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از جاوید نعیمی میشنوید.
روزنامه واشنگتن پست می نویسد اگر واژه‌های نظامی برنده جنگ می شود، رئیس جمهور دونالد ترامپ یکی از فاتحان بزرگ تاریخ است. روزنامه در این مورد پس از اظهارات دوشنبه ترامپ در مورد افغانستان تمرکز کرده است. ترامپ در این روز گفته بود اگر بخواهد جنگ افغانستان را در 10 روز پایان داده می تواند، اما 10 میلیون تن کشته خواهند شد و این کشور نابود می شود. بنان چون این کار نمی کند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد گروه طالبان بین 20,000 تا 30,000 جنگجو دارد که به جنگ های چریکی مشغولند و فابریکه تولید سلاح و تانک ندارند که از طریق هوا هدف قرار گیرند. در ادامه آمده است طالبان در میان مردم پنهان می شوند و اگر امریکا در این جنگ 10 میلیون تن را بکشد یک جنایت جنگی را مرتکب می شود و آنسو طالبان هم شکست نمی خورند زیرا رهبرانشان در پاکستان هستند. واشنگتن پست نوشته که افغانهای متحد با امریکا نباید از این اظهارات دونالد ترامپ نگران شوند زیرا او می خواهد توافق صلح صورت گیرد و نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون شوند. روزنامه USA Today به وضعیت مهاجران افغان در ایران پس از افزایش تحریم‌های آمریکا تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، با ادامه تنش‌ها میان رهبران آمریکا و ایران، میلیون‌ها مهاجر افغان نخستین کسانی‌اند که بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. در ادامه آمده است در این تنش‌های سیاسی 3 میلیون شهروند افغانستان که در ایران به سر می‌برند، به فراموشی سپرده شده‌اند. USA Today به این هم پرداخته که مهاجران افغان از چند به این سو اجازه یافتند در چندین عرصه در ایران کار کنند و خدمات صحی هم برایشان فراهم می شود. فرزندان کسانی که اسناد قانونی ندارند نیز بعد دنبال سال 2015 میلادی اجازه رفتن به مکتب ها را کسب کردند. اما تحریم های آمریکا وضعیت را دگرگون ساخته است. بر اساس معلوماتی که روزنامه به دست آورده، شمار زیاد از مهاجران افغان به غذای کافی دسترسی ندارند و یا برای کمک به همسایه هایشان اتکا می کنند. شمار دیگر دارایی هایشان را می فروشند تا نیازمندی های اولیه زندگیشان را تأمین کنند. USA Today نوشته که شمار زیاد از افغانها در ایران مشغول کار در بخش خیاطی اند، اما هنگامی که کارخانه های خیاطی بسته شدند آنها در بی سرنوشتی بسر می برند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می پارسال از توافق هسته‌ای 4 سال پیش با ایران بیرون شد و تحریم های شدید را بر آن کشور به اجرا گذاشت. روزنامه USA Today در اخیر مطلب می نویسد تصمیم رهبران به خود آنها آسیب نمی رساند بلکه فقیرترین ها صدمه می بینند. یکی از آسیب پذیرترین ها مهاجران افغانند و بنوشته روزنامه تا حالا هیچ گونه صدای از آنها از سوی واشنگتن و تهران شنیده نشده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان و همچنان دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را میشنوین. اما اکنون گزارش داریم در مورد این که رابرت مولر که در مورد مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تحقیقات را انجام داده، دیروز در اجلاس استماعی کنگره کشورش حاضر شد. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
رابرت مولر مشاور خاص وزارت عدلیه آمریکا که در مورد مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا تحقیقات را انجام داده است، پس از پایان تحقیقات در اجلاس استماعی مجلس نمایندگان آن کشور حضور یافت. رابرت مولر چهارشنبه 24 جولای به اعضای کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا گفت ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از ختم دوره کاریش به خاطر ایجاد موانع در برابر تحقیقات متهم شود. رابرت مولر گفت در این تحقیقات دونالد ترامپ بی‌گناه خوانده نشده است. تحقیقات دریافت که روسیه به طور سیستماتیک در انتخابات ما مداخله کرده است. تحقیقات به این نتیجه نرسید که اعضای کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ با حکومت روسیه در زمینه مداخله در انتخابات توطئه کرده باشند. به گفته آقای مولر، شواهد کافی وجود ندارد که نشان دهد آقای ترامپ و یا اعضای کمپاین وی مرتکب جرم شدند و در یک دسیسه جرمی سهیم بوده باشند. این اظهارات رابرت مولر مشاور خاص وزارت عدلیه آمریکا در حال به کنگره آن کشور ارائه می شود که دونالد ترامپ برای انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری آمادگی می گیرد. زمانی که اعضای کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا از رابرت مولر پرسیدند که آیا در نتیجه تحقیقات دونالد ترامپ به طور کامل از جرایم مبرا دانسته شده، آقای مولر گفت رئیس جمهور مبرا دانسته نشده است. این اظهارات رابرت مولر در تفاوت با ادعای دونالد ترامپ قرار دارد که به تکرار گفته است تحقیقات مشاور خاص هیچ چیزی را نیافته که او را مقصر بشمارد. در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد دونالد ترامپ بعد از ختم دوره ریاست جمهوریش به خاطر ایجاد موانع در برابر تحقیقات متهم شود، رابرت مولر گفت بله. اجلاس استماعی مجلس نمایندگان آمریکا 24 جولای در حال دایر شد که از مدت 2 سال به این سو ادارات استخباراتی آمریکا بر اساس نتایج تحقیقات می‌کنند که گویا روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آن کشور مداخله کرده است. انتخاباتی که در پایان آن دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شهروندان کابل از نبود برق در یک شبانه روز شکایت دارند. این وضعیت با توجه به گرمی تابستان مشکلات را به مردم ایجاد کرده. شرکت برشنا علت پرچوی های دوامدار را افزایش تقاضای مشترکین برق خوانده است. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش داره که با صدای یک شهروند کابل آغاز میشه.
نظر به پرچوی برقی که فعلا جریان دارم فکر میکنم روز 4 ساعت برق داریم. با خاطر که برق نبود فعلا نشار قابل زندگی نیست. باید فکر چالان که بگه برق نیست. مدام مشکلات برق به حد زیاد شده.
صدای عبدالکریم را میشنویم که در طول شبانه روز تنها 4 ساعت برق دارند و به علت هوای گرم سه کودکش همکنون بیمار شدند. شماری از باشندگان میگویند پولهای بسیاری به عنوان صرفیه برق از آنان گردآوری میشود و حالا که افغانستان به انتقال برق از چند کشور همسایه دسترسی دارد، هنوز معضل بیبرقی حتی در پایتخت مانند سالهای گذشته پابرجاست. در حال حاضر به گفته شرکت برشنا برق مورد نیاز شهروندان پایتخت تا به 420 مگاوات میرسد، در حالی که پیشتر شرکت برشنا گفته است در سال 2019 برق کابل را تا 600 مگاوات میرسانند. یکی دیگر از وعده هایی که این شرکت سال گذشته داده بود دستیابی تمامی شهروندان کابل به برق بود است. شماری از شهروندان میگویند نبود برق تنها در خانه ها برای آنان از بابت گرمی طاقت فرسا نبوده، بلکه آنها در انجام کارهای روزمره اقتصادیشون نیز با مشکل روبروند. فرهاد یکی از شهروندان پایتخت که شرکت کلچه پزی دارد میگوید در این شب روزها کارهایش با کندی و حتی خسارات مالی روبرو شده است. او انتقادهای از ادامه بیبرقی ها در شهر کابل دارد.
زیادتر بخشا برقا پرچای میرن. خواهش شما از دولت از رؤسایی است که امیر یک بار جلوگیری کنند تا اینکه مردم ما از این مشکل بخیر رفاه پیدا کنند. بخش چیز است که شرکت ها زیاد برق استفاده میکنن، اما باز هم مو غریبای بیچاره دوامار میشن، همی زیر مصرف شرکت ها هستن. از دولت ما خواهش همانده میست که این جلوی برنامه رو بگیره.
در این میان شرکت برشنا میپذیرد که در این شب روزها پرچبی برق در شهر کابل بیشتر شده است. وحید الله توحیدی سخنگوی این شرکت علت ادامه پرچبی های برق را افزایش مصرف برق سوی شهروندان کابل میخواند.
نظیفه محبوبی جزئیات میداد. نونیم صبح با وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. صدای سه انفجار آرامش امروز شهر کابل را برهم زد. در یک انفجار مطلع عامل کارمندان وزارت معدن افغانستان هدف قرار گرفت که در آن از کشته شدن 5 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر گزارش شده. مقامات افغان دو انفجار دیگر را نیز تایید کردند، اما جزئیات آن تا کنون به دسترس رسانه ها قرار نگرفته. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته است در گفتگو با مقام‌های افغان روی تلاش‌های جاری برای ایجاد یک تیم مذاکراتی جامع و مؤثر تمرکز شده است. مقامات اندونزیایی گفتند قرار است نشست سه جانبه علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا در ماه آینده در آن کشور برگزار شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران تلویحا گفته که کشورش برای مبادله احتمالی نفتکش‌ها با بریتانیا حاضر به گفتگو است. اتحادیه اروپا خواستار رهایی اوکراینی 20 ساله شد که به ترویج تروریسم در روسیه به 6 سال زندان محکوم شده و صدر اعظم ایتالیا اتهام نفوذ روسیه بر حکومت وی را رد کرد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. اکنون هم نوبت رسیده به نشر دو برنامه هفتوار. نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، خوش آمدید به برنامه. هرچند انجام کارهای شاقه توسط اطفال از لحاظ قوانین و حقوق بشری من است، اما قسمی که دیده می شود شمار زیادی از اطفال در افغانستان به دلیل فقر و بیکاری مجبور به انجام کارهای بیش از توانشان می شوند که از این سبب برخی از این اطفال با مشکلات صحی، بازماندن از مکتب و حتی مرگ روبرو می شوند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در رابطه با انجام کارهای شاقه از سوی اطفال عوامل و عواقب آن بحث میکنیم. در این بحث عبدالحد فرزام رئیس دفتر صاحبی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ما را همراهی میکند. خب آقای فرزام، خوش آمدید به برنامه. میشه بگوین که کدام کارهایی که اطفال انجام میته اونا را کارهای شاقه گفته میتونیم؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر و بر اساس قوانین نافذه کشور ما، هر نوع کاری که خطرناک باشه و آسیب رسان باشه و مانع رشد جسمی، فکری و معنوی اطفال شوه و از لحاظ جسمانی، از لحاظ روانی، از لحاظ اجتماعی و از لحاظ حقوقی به اطفال آسیب برسانه، این کار ما میتونیم کار شاقه اطفال بگوییم. مثلا کاری که از لحاظ جسمی مانع رشد اطفال شوه و یا منجر به معلولیت اطفال شوه و یا از لحاظ روانی منجر به افسردگی و اضطراب و ترس برای اطفال شوه و یا از لحاظ اجتماعی مانع استیفا و مانع استفاده اطفال از حقوق بشری و شهروندی شوه، این کار شاقه اطفال است.
بله.
مثلا کاری که مانع دسترسی اطفال به حق تحصیل شوه و منجر به این شوه که طفل از حق آموزش، از حق تعلیم تربیت خود محروم شوه، یعنی کار میتونیم کار شاقه بگوییم. کار شاقه یعنی کار اجباری، یعنی کار آسیب رسان و یعنی کار
بیشتر از توانش.
بله.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم نه تربیه که ما روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، بحث ما ادامه دارد و موضوع برنامه کار شاقی اطفال است و عبدالحد فرزان رئیس دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق